دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ نوی خبری،
روز نو سخن نو،
د نړۍ او افغانستان خبرونه،
نظر به جراید،
د اثار و بی گزارش های از خبرنگاران ما،
د هوا حالات،
برنامه های خاص
زنده مستقیم
و دقیق،
سوشول سکیگی او سبوشی.
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
شنونده عزیز، سلام های گوینده ایتان قادر حبیب را پذیرید. امروز جمعه 17 سرطان سال 1384 خورشیدی، 8 جولای سال 2005 میلادی. امید که روز جمعه خوشی را آغاز نموده باشید و امروز در اکثر شهرهای عمده افغانستان آسمان آفتابی است. شنونده عزیز، در این مجله خبری نیم ساعته که با ماست، ضمن گزارش های خبری مشنوید که گروه بین المللی نظارت بر حقوق بشر دیروز سعی گزارش از رئیس جمهور افغانستان خواست تا مجرمین عمده جرائم جنگی را به محکمه خاص پیش کند. مطالب خبری دیگری نیز در مورد افغانستان داریم و از انفجارهای در لندن مشنویم که ده ها کشته و صدها زخمی به جا گذاشته است. اما در آغاز مشروع اخبار جهان و افغانستان را نجیب عزیز برایتان تقدیم می دارد.
تعداد تلفات در حملات در لندن به 37 نفر بالا رفت. جلسه سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز پایان می‌یابد. پس از کشته شدن یک دیپلمات مصری در عراق، وزارت خارجه عراق از کشورهای اسلامی تقاضا کرد تا سفیرهای خود را به این کشور بفرستند. مرحله اول برنامه خلل صلاح در افغانستان پایان یافت. تفصیل اخبار. پلیس برتانیا در جستجوی نشانه های است تا ثابت کند که چه کسی در عقب حملات دیروزی در لندن می باشد. حداقل 37 نفر در اثر این حملات در سیستم ترانسپورتی لندن کشته شده و بیش از 700 تن دیگر زخمی گریدند. وزیر خارجه برتانیا جک استرا گفت به نظر می رسد حملات کار القاعده باشد. گروهی که خود را سازمان القاعده در اروپا خوانده مسئولیت حملات را به دوش گرفته گفته است به خاطر که انگلستان امریکا را در افغانستان و عراق کمک می کند این حملات را انجام داده است. صدر اعظم برتانیا تونی بلیر سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان را به خاطر حملات تر گفت در لندن اظهار داشت کشورش به تروریسم تسلیم نخواهد شد و افزود
We know that these people act in the name of Islam, but we also know
ما می دانیم که این افراد با استفاده از نام اسلام عمل می کنند و اما ما همچنان می دانیم که اکثریت مسلمانان در اینجا و در خارج مردمان محترم و قانون پذیری هستند که مانند ما این اعمال تروریستی را محکوم می کنند. رهبران جهان در مورد حملات عکس العمل های گوناگون نشان دادند. در رابطه با حملات در لندن گزارش مفصل ما در جریان این برنامه به نشر خواهد رسید. جلسه سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در اسکاتلند برتانیا که تحت شعای بمگذاری های دیروزی در لندن قرار گرفت امروز پایان می‌یابد. رهبران در این نشست راه‌های مبارزه با افزایش گرما در جهان و تهیه کمک‌های بیشتر به آفریقا، بخشش قروض بر کشورهای آفریقایی و اصلاحات در تجارت با کشورهای آفریقایی را مورد بحث قرار می‌دهند. انتظار می‌رود توافقات در این موارد میان رهبران امریکا، برتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، کانادا، ژاپن و روسیه به امضا برسد. عراق از کشورهای عربی و اسلامی تقاضا کرده تا با فرستادن سفیرهایشان به عراق تعهدات خود علیه جنگ با تروریسم را به اثبات برسانند. وزارت خارجه عراق این تقاضا را در حال نموده است که حکومت مصر کشته شدن یک دیپلمات بلند رتبه‌اش در عراق را تایید کرد. در اوایل القاعده طی بیانیه در یک صفحه اینترنتی گفت احاب شریف را به قتل رسانده است. شریف به روز شنبه گذشته در بغداد اختطاف گریده بود. حسن مبارک رئیس جمهور مصر پافشاری نمود که کشورش به حمایت خود از عراق ادامه خواهد داد. رئیس جمهور عراق جلال طلبانی خواهان جنگ نابودی علیه القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی شده است. سرمنشی سازمان ملل کوفی انان نیز قتل دیپلمات مصری را محکوم کرده است. اردوی ایالات متحده آمریکا به اقدامات احتمالی ازبکستان علیه استفاده پایگاه سربازان آمریکایی در این کشور اهمیت چندانی قائل نشد. اردوی آمریکا از پایگاه خان‌آباد در ازبکستان برای کمک‌های لوجستیکی در اهدافش در افغانستان استفاده می‌کند. اما وزارت خارجه ازبکستان دیروز گفت پس از حملات 11 سپتامبر علیه آمریکا به ایالات متحده اجازه داد تا از پایگاه خان‌آباد تنها برای عملیات نظامی استفاده کند. وزارت خارجه ازبکستان در حال این موضوع را مطرح می‌کند که اخیراً سازمان همکاری شانگای طی نشست در قزاقستان از آمریکا و متحدینش در جنگ با تروریسم تقاضا کرد تا تاریخی را برای خروج از کشورهای آسیای میانه تعیین نماید. اما این تقاضای سازمان همکاری شانگای نیز از طرف آمریکا رد شده است. مرحله اول برنامه ملکی‌سازی یا DDR دیروز رسماً پایان یافت. رئیس جمهور افغانستان مرحله اول پروسه ملکی‌سازی افراد نظامی مربوط به وزارت دفاع کشور را دیروز با تسلیمگیری آخرین میل تفنگ از آخرین افسر غند 717 گارنیزون کابل اختتام بخشید. در محفلی که به همین مناسبت در اکادمی نظامی ملی کشور در کابل را اندازی شده بود، جکتوران حیات الله یک میل سلاح کلاشنکوف را به حامد کرده تسلیم نمود. مرحله اول برنامه ملکی‌سازی افراد نظامی مربوطه وزارت دفاع توسط حامد کرزی در 23 اکتبر سال 2003 با گرفتن یک میل کلاشنکوف قنداغا در شهر کندوز آغاز شده بود. حامد کرزی همچنان در این محفل فرمان لغو 10 قول اردو، 40 فرقه و 38 لوای سابقه وزارت دفاع را صادر نمود. در اولین پروسه جمع‌آوری سلاح به تعداد 9085 دستگاه اسلحه ثقیله و 34726 میل سلاح‌های خفیف از نزد حدود 63000 تن افراد نظامی از سراسر کشور جمع‌آوری شده است. قرار معلومات احمد جان نوزادی مسئول دفتر مطبوعاتی برنامه آغاز نو افغانستان از جمله این افراد 53000 تن آن در کارهای ملکی جلب شده‌اند. مرحله دوم جمع‌آوری سلاح از افراد خودسر که در ماه جوزا از ولایت ننگرهار آغاز گریده تا هنوز ادامه دارد. و در حدود 30 تن از قماندانان جهادی در میدان شهر به تعهد سپردند که از دولت حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمایت خواهند کرد. والی ولایت میدان وردک عبدالجبار نعیمی تا این نشست از این قماندانان تقاضا نمود تا اسلحه‌شان را تسلیم نموده و در بازسازی کشورشان سهم بگیرند. پایان اخبار.
اخبار جهان و افغانستان را از نجیب عزیز شنیدید. ساعت 7:38 اینجا رادیوی آزادی است. شنونده عزیز، در بقیه این نیم ساعت گزارش داریم در مورد راپور گروه بین المللی حقوق بشر که دیروز انتشار یافته و تاییان از حامد کرزی خواسته شده تا مجرمین عمده جنگ در محاکمه خاص محاکمه شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز این گزارش را تایید می کند. ایالات متحده به هر نوع تصمیم ازبکستان که به حضور امریکا در این کشور پایان دهد اهمیت قائل نشد، البته حضور نظامی. و شمار انفجارها در لندن مرکز بریتانیا دیروز ده‌ها کشته و صدها زخمی به جا گذاشت. مطالب و گزارش های خبری دیگری نیز داریم. شنونده عزیز، قبل از همه از پیشگویی اوضاع جوی امروز در برخی از شهرهای افغانستان به اساس گزارش‌های ادارات بین المللی هواشناسی با خبر می شویم. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 8 درجه سانتیگراد، قندهار 43، 17، هرات 38، 16، جلال‌آباد 40، 29، مزار شریف 42، 18، زرنج 46، 30، و فرا بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 24 درجه سانتیگراد. البته امروز در همه شهرها یاد شده هوا آفتابی خواهد بود. گوینده‌تان قادر حبیب با همکاری تکنیکی امان میرزایی از رادیو آزادی با شما هستم. با گزارش خبری میپردازیم. گروه بین المللی نظارت حقوق بشر دیروز تهیه گزارش از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواست تا مجرمین عمده جرایم جنگی را در محکمه خاص محاکمه کند. این گروه که مرکز آن در نیویورک است، در جمله مجرمین اسمای تعداد از مقامات افغان حتی یکی از معاونین کرزی را یادآور شده است. در این گزارش آمده است رئیس جمهور کرزی قبلا وعده سپرده بود قدرت جنگ سالاران را خاتمه خواهد بخشید، اما چنین برمی آید که وی نتوانست تعهداتش را بجا کند. گزارش گروه نظارت بر حقوق بشر به مظالم و کشتارهای اشاره کرده که بعد از سقوط کمونیست ها به ریاست نجیب الله در سال 1371 هجری شمسی در کابل و دیگر ولایت افغانستان صورت گرفته است. در گزارش آمده است که گروه های رقیب مسلح در این سالها بر مناطق مسکونی غیر نظامی راکت پرتاب نموده، مردم را به قتل رسانیده، آنها را اختطاف نموده و مردم ملکی همین مناطق را چور و چپاول کردند. توجه کنید به تفصیل بیشتر در موضوع از همکار ما صالحه اساق زی.
گزارش می افزاید تعداد زیاد اشخاصی که در این تخلفات دست داشتند در حال حاضر مشاورین حکومت آقای کرزی می باشند. گزارش به صورت آشکار از اسمای عبدالرشید دوستم و کریم خلیلی نام برده است که اولیش لوی درستیز قماندانی علای قوای مسلح و دومین معاون دوم رئیس جمهور می باشد. در گزارش گروه نظارت حقوق بشر از اسمای قسیم فهیم وزیر دفاع سابق و همچنان گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی یادآور شده است. بریدا آدامس رئیس بخش آسیایی گروه نظارت حقوق بشر می گوید متخلفین سابق حقوق بشر وقتی می بینند که به سزای اعمال جرمی خیش محکوم نمی شوند، امکان زیاد دارد که به تخلفات مشابه دست دانند و این گونه اشخاص تهدید متداوم برای آینده افغانستان شمرده می شوند. این گروه نظارت حقوق بشر از حکومت افغانستان و جامعه بین المللی خواسته است که با تصفیه قضایای متخلفین حقوق بشر حق اولویت داده شود و محکمه خاص برای این کار ایجاد کردد. نادر نادری رئیس اداره مستقل حقوق بشر در افغانستان در مورد اعلامیه نظارت حقوق بشر بین المللی چنین اظهار نظر کرده است.
برای کسانی که در مورد آنان اسناد کافی موجود است و آنان در 25 سال گذشته از مسائل مربوط به حقوق بشری تخطی ورزیدند، باید یک محکمه ایجاد گردد. این پیشنهاد ما نیز بوده است.
گروه نظارت حقوق بشر همچنان از همگیری فعلی متخلفین متهم جهت عضویت در شوراهای ولایتی و پارلمان یادآور شده است. آدامس میگوید در حال حاضر مجرمین جنگی طالبان، مجاهدین و کمونیستان که متهم به تخلف از حقوق بشر در افغانستانند تحت نام پروسه آشتی ملی مورد عفو عمومی قرار گرفتند. آدامس به این باور است که این خود عدم توجه به قربانیان جنایات و اهانت با عدالت است. همچنان دکتر رنگین دادفرسپنتا یکی از وزرای مشاور ریاست جمهوری افغانستان طی مصاحبه با گلناز اسفندیا خبرنگار رادیوی آزادی نظر خیش را در مورد پخش اعلامیه مؤسسه نظارت حقوق بشر چنین اظهار داشت.
آقای دوستون پست نظامی دارند و در کابینه نیستند، بلکه در وزارت دفاع افغانستان دارای یک پست هستند. این یکی. دوم این که هنوز آقای دوستون در هیچ محکمه با صلاحیت افغانستان این اتهامات در مورد حقوق یا محکمه صلاحیت بین المللی در مورد اشتراک ایشان در مثلا حقوق بشر مسجل نشده است. من مخالف این نیستم که در این مورد باید تحقیقات گسترده‌ای صورت بگیرد تا ما بتوانیم به کشف حقیقت بپردازیم. این مسئله همان داره که در مورد همه کسانی که در موردشان شواهد یا ادعاهایی وجود دارد صادق است، در مورد جناب دوستمان صادق است، ولی محکومیت افراد بیش از وقت مخالف موازین حقوقی است.
مطلبی بود در مورد راپور نظارت حقوق بشر تحت عنوان دستان خون‌آلود، فجایع گذشته در کابل و میراث بی‌عدالتی‌ها در افغانستان. این گزارش سازمان نظارت حقوق بشر طی دو سال گذشته بر اساس تحقیق‌های گسترده تهیه شده است. در این گزارش از 150 مصاحبه با شاهدان عینی استفاده شده است. دو تهایی از گفته‌های شاهدان عینی را که در این گزارش از آنها نقل قول شده است، بعد از این آگاهی کوتاه فرید انوری برایتان تقدیم می‌دارد.
در نشرات امروز رادیوی آزادی شنیدن این برنامه‌های هفتگی را از یاد نبرید.
برنامه در امواج آزادی از ساعت 9 الی 10.
برنامه هفت شهر عشق در نیمه دوم برنامه ساعت 11 الا 12 ظهر.
آهنگ های فرمایشی شما از ساعت 1 الا 2 بعد از ظهر.
برنامه مربای مرچ در نیمه دوم برنامه ساعت 3 الا 4 بعد از ظهر.
برنامه زیر آسمان کبود از ساعت 4 الا 5.
شنونده عزیز رادیوی آزادی، قبل از این آگاهی مطلبی داشتیم در رابطه با راپور سازمان بین المللی نظارت حقوق بشر که تهیان از رئیس جمهور افغانستان خواسته شده تا مجرمین جنگی را در محکمه خاص محاکمه کند و گفتیم که سازمان نظارت حقوق بشر میگوید در این گزارش از 150 مصاحبه با شاهدان عینی استفاده شده است. پارچه های از گفته های شاهدان عینی را که در این گزارش آمده است فرید انوری برایتان تقدیم می‌دارد.
یک شاهد عینی چشم دید خود را میگوید. وی میگوید غرب کابل است، اواسط سال 1992 است، از هر طرف گلوله میبارد، دشوار است، خیلی دشوار. هر کسی برای نجات جان خود میدود، کسی به فکر کسی دیگر نیست. شوهرها زنهایشان را فراموش کردند، مادرها فرزندانشان را و برادران خواهران خود را. همه میدوند، هر کسی میخواهد خود را به جای امن برساند. من می توانم ببینم که زنها و مردها چگونه از جنگ گلوله بارانها فرار می کنند و چگونه از گلوله های انفجاری که مردم را هدف قرار می دهد می گریزند. در جمعیتی که در حال گریز است می بینم مردان و زنان را که می افتند، گلوله ها آنها را پیدا می کند. مردمی که می دوند و پهلو و یا پشت سر خود نگاه نمی کنند. کسی دست کسی را که به زمین افتاده است نمی گیرد. هر کس برای حفظ جان خود می دود. چه روز وحشتناکه. شاهدان عینی به همین ترتیب هر کدام از چشم دید خود قصه های دارند. قصه های مستند، قصه هایی که به چشم خود دیدند. از جنگ سالاران قصه می کنند که در جنگ های داخلی برای پیشرفت در جنگ خود حتی از کشتن سگ و پشه خودداری نکردند. در این گزارش تکان دهنده با اسناد از گفته های شاهدان عینی خواسته شده است که شکنجه سالاران به پای عدالت بروند و هر کدام را نام گرفته معرفی کرده است. اینها را نمیتوان جرایم جنگی خواند. مرد سالمند در ناحیه افشار کابل از خانوادهش جدا ساخته می شود تا زندان برود. همسرش می دود و او را محکم می گیرد. می گوید به لحاظ خدا او را بگذارید. او سال خورده است. اما تفنگداران نمی شنوند و او را نمی گذارند. بلکه با لت و کوب او را با پیش می رانند. همسر او با زن دیگری برای آنکه مانع لت و کوب این پیرمرد شوند خود را بالای او می اندازند. مردان مسلح با فیر گلوله زنان را می کشند و بعد بر مرد سال خورده فیر می کنند.
دو تهای از گفته های شاهدان عینی را از گزارش نظارت حقوق بشر تحت عنوان دستان خونالود، فجایع گذشته در کابل و میراث بی‌عدالتی ها در افغانستان شنیدید. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. خبرهای رسیده از ولسوالی قلعه‌زال ولایت قندوز هاکی است که در برخی از قریه‌جات در کناره های دریای آمو مرض کولرا و شبیه آن شیوع پیدا کرده است که بستر آن 10 نفر به شمول اطفال جانهای خود را از دست دادند. اما مقامات مسئول محلی در زمینه نظری دیگری دارند که در گزارش از نور محمد سعیم خبرنگار رادیوی آزادی میشنوید.
قرار معلوم شیوع این مرض باعث شده است تا برخی از اهالی منطقه به ریاست صحت عامه کندوز مراجعه و طالب کمک شوند، زیرا گفته می شود که سهولت های صحی برای این مردم نسبت بعد فاصله از کلینیک های صحی کمتر بوده است. یک تن از اهالی منطقه باشنده قریه باغیچه حاجی منان در مورد چگونگی این مرض و شمار تلفات آن در رادیو آزادی چنین گفت.
معلوماتی است که دستم پیدا میشو، رخ میکنه و شکمم میره، پای و دستش یخ میشو، خلاص میشه. حالی سوالی اینجا رفور دادیم، سوالی بغچه دیدنی شد دیگه چند دکتره، حالی کمک دوا او چیده نرسیده.
و اما ریاست صحت عامه کندوز با اساس راپورهای هیئت اعزامی خویش به منطقه نه تنها مرض شیوع یافته مذکور را کلرا نمی داند، بل خبر تلفات وارده را نیست تردید می نماید. در زمینه رئیس صحت عامه کندز پوهنوال دکتر عزیز الله سفر با رادیو آزادی چنین گفت.
وقت امر از اولوزوالی قرائزار از یک از قرائزار تزوی برای ما مسویده اون منطقه آمدن گفتن که گویا در اولوزوالی قرائزار کولرا شروع کرده. چون مرزه خدمات صحی از طریق دولت به کمیته محترم سویدن تفویض گردیده و ما هم کنترل کننده کار هستیم مشترکن. ما عاجلن یک گروه از دادوسایبا و نرسها را تعیین کردیم که عاجلن به منطقه بروند و منطقه را واقع را بررسی کردن که واقع امر ایگب حقیقت دارد شوی از کولرا و امراض قیصال است یا نه. برای ما احوال آوردن که واقع امر یک تعداد واقعات قیصال است، به فضل خدا مرگ کولرا نیست. از مرکز کندوز دکتر سوای صحت عامه و دکتر سوای کمیته محترم سویدن با نرسا با دوای لازم، با سیروم لازم و آرز دوایی که به کار ضرورت است اینا رو روان کردیم. ما امیا را پول گرفتیم رسیم در اونجا در منطقه اینا جمعا 106 نفر اینا تداوی کردن قیو اصحال برای بفضل خداوند کلورا موجود نیست.
هکذا دکتر سفر خبر تلفات وارده از این ناحیه را افواهات محض خوانده چنین میگوید.
خدمت شما عرض کنم که افواهات خوشبختانه افواهات به جای مردم بوده. تلفات تنها یک نفر است و هم یک مسافر است که
گزارش بود از ولسوالی قلعه‌زال ولایت قندوز. شنونده عزیز میپردازیم به گزارش بعدی ما که از خارج از افغانستان است و در مورد انفجارهای دیروزی در لندن است. پلیس بریتانیا در جستجوی نشانه هایی است تا ثابت کند که چی کسی در عقب حملات دیروزی در لندن میباشد. حداقل 37 در اثر این حملات در سیستم ترانسپورتی لندن کشته و بیش از 700 تن دیگر زخمی گردیدند. وزیر خارجه بریتانیا جاک استرا گفت به نظر میرسد حملات را القاعده انجام داده باشد. تفصیل بیشتر را در موضوع از نجیب عزیز می‌شنویم.
حداقل 37 نفر در اثر یک سلسله بمب‌گذاری‌ها در سیستم مترو یا ریل زیرزمینی و در یک سرویس دو منزله در لندن کشته شده و کم از کم 700 تن دیگر زخمی گریدند. به گفته پلیس در این حملات از 4 بمب استفاده شده است. تا کنون روشن نشده که آیا بمب‌گذاران انتحاری در این حملات دخیل بودند یا خیر. صدر اعظم برتانیا تونی بلیر بمب‌گذاری ها را حملات تروریستی خوانده گفت کشورش به تروریسم تسلیم نخواهد شد. زمانی که آنها تلاش کنند ما را مرعوب نمایند ما مرعوب نخواهیم شد. زمانی که آنها تلاش نمایند کشور و یا شیوه زندگی ما را با چنین میتودها تغییر دهند ما تغییر نخواهیم کرد. وقتی که آنها تلاش کنند مردم ما را از هم جدا نمایند و یا عزم ما را ضعیف بسازند ما از هم جدا نخواهیم شد و عزم ما ضعیف نخواهد گردید. وزیر داخلی برتانیا چارلز کلارک گفت تا کنون روشن نشده که کدام گروه مسئولیت بمب‌گذاری ها را به عهده گرفته است. اما گروهی که ادعا می کند از القاعده در اروپا نمایندگی می کند در یک صفحه اینترنتی مسئولیت حملات را به عهده گرفته است. ولی این ادعا به طور مستقل تایید شده نمی تواند. این گروه در صفحه اینترنتی خود گفته برتانیا به خاطر حمایت از ایالات متحده در جنگ عراق و افغانستان مورد هدف قرار گرفته. اما وزیر خارجه امریکا کاندیلیزا رایس به روز پنجشنبه طی مصاحبه گفت تروریستان قبل از جنگ در عراق و افغانستان نیست کشورهای غربی را مورد هدف قرار داده بودند. پس از بمب‌گذاری های خونین در لندن مسئولین امنیتی در سرتاسر اروپا، روسیه و ایالات متحده آمریکا تدابیر شدید امنیتی در خدمات ترانسپورتیشان اتخاذ نمودند. رهبران جهان نیز نسبت به این حملات عکس العمل نشان دادند. رئیس جمهور آمریکا جورج بوش گفت جنگ علیه تروریسم ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که حملات نشان داد که جهان باید علیه تروریسم اقدامات بیشتر اتخاذ نماید. شورای امنیت ملل متحد نیز طی قطعنامه حملات در لندن را که حداقل 37 کشته به جا گذاشته محکوم کرد. تحلیلگران میگویند در صورتی که اروپا به شمول بریتانیا قوانین نارسا را که بر اساس آن فعالیت‌های تروریستی در این قاره تحت تحقیقات قرار گرفته نمی‌تواند از بین نبرد، قربانی حملات بیشتر خواهد شد.
از انفجارهای دیروزی در لندن شنیدید که ده ها کشته و صدها زخمی به جا گذاشته است. دوباره به افغانستان برمیگردیم. ایالات متحده ای امریکا دیروز به هر نوع تصمیم احتمالی ازبکستان که به حضور امریکا در این کشور آسیای میانه پایان دهد اهمیت خاصی قائل نشد. ازبکستان اشاره رسانده که آینده استفاده نظامی ایالات متحده از پایگاه هوایی کاشی خان‌آباد را تجدید نظر خواهد کرد. امریکا از این پایگاه برای حمایت عملیات و فراهم نمودن کمک‌های بشری به افغانستان استفاده می‌کند. سخنگوی پنتاگون براین وایتمن از همکاری ازبکستان در نبرد بر ضد تروریسم ابراز قدردانی کرد، اما خاطر نشان ساخت که پنتاگون پایگاه هوایی کارشی خان‌آباد را یگانه نقطه تمرکز برنامه پایگاه‌سازی در آسیای میانه قرار نداده است. وی گفت هیچ یک عملیات آنها وابسته به یک نهاد نیست. پس از آنکه واشنگتن در زمینه بررسی بین المللی مسئله سرکوبی تظاهر کنندگان در شهر اندیجان آن کشور گردید، رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف قیودات را بر پایگاه هوایی امریکا در آن کشور فراهم کرد. وایتمن گفت بعد از آن به مقامات امریکایی از تغییرات در زمینه دسترسی به پایگاه هوایی یادآوری نشده است. سخنگوی وزارت خارجه امریکا شین مکرومک گفت به خاطر وضع قیودات به این پایگاه نظامیان امریکایی برخی اقدامات را سردست گرفتند تا تأسیسات دیگر را تامین نمایند که از آن برای ادامه عملیات استفاده شود. شنونده عزیز رادیو آزادی، حال هم نگاهی به هفتانامه‌های چاپ کابل را از همکار ما در کابل می‌شنویم.
تعداد زیادی از هفتانامه‌های این هفته کابل نگاهشان را به چالش‌ها، بیم‌ها و امیدهایی که در انتخابات پارلمانی نهفته است دوختند. هفتانامه مجاهد، ارگان نشراتی حزب جمعیت اسلامی، پارلمان را تنها منبع مشروعیت بخش حکومت دانسته و نوشته است که مشروعیت حکومت در عدم حضور پارلمان به دست نمی آید. در این حال این هفتانامه ضرورت تشکیل پارلمان را برای حضور جامعه بین المللی توجیه پذیر دانسته و نوشته است که جامعه جهانی نیز برای تحسین سیمای خود و توجیه حضورش در افغانستان به برگزاری انتخابات پارلمانی نیازمند است. زن افغان نیز انتخابات پارلمانی را آزمون بزرگ فراروی جامعه افغانستان تلقی کرده و نوشته است که گروه هایی که هنوز هم پشتوانی خارجی داشته و تلاش انحصار قدرت در نهادشان موج می زند با هم وارد میدان انتخابات شده اند. اما در این سرمقاله واضح نشده که کدام گروه به فکر انحصار قدرت و بت‌وارگی آن در افغانستان است که در مرحله گذار به دموکراسی می باشد. مشارکت ملی که ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی است نیز به اعمال مجریان انتخابات پارلمانی نظر افکنده است. مشارکت ملی یادداشت شماره این هفته اش را به حذف حدود 200 نامزد از فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات اختصاص داده و نوشته است که اقدامات که صورت گرفته گام مثبت است به سوی مطلوب که برگزاری انتخابات سالم و تمثیل واقعی اراده مردم می باشد.
شنونده عزیز رادیو آزادی، در جریان دو روز گذشته از ادامه اعتصاب غذایی محصلین پوهنتون هرات گزارش‌های داشتیم. صدها تن از محصلین پوهنتون ولایت هرات در اعتراض به نارسایی مسئولین به مشکلات لیلیه‌شان دست به اعتصاب غذایی زدند. این مشکل نه تنها در پوهنتون هرات ادامه دارد، بلکه محصلین پوهنتون بلخ نیز از این چنین شکایات را مطرح کردند. خبرنگار ما در ولایت بلخ فیض الله قرداش با چند تن از مسئولین صحبت نموده است.
مسئولین لیلی پانتون بلخ به شکل دشوار زندگی میکنند. مثلا زندگی کردن 12 نفر در یک اتاق 3x4 مسئولین را روزی مجبور به یک تظاهرات خواهد ساخت، مثل پانتون هرات.
در پانتون بلخ، در لیلی پانتون بلخ هیچ قابل زندگی کردن نیست و در یک اتاق که ما زندگی میکنیم تقریبا حدود 10 نفر است که گنجایش 10 نفر اتاق نداره و ما مقام وزارتی خواهش داریم که با تمام پوهنتون ها بایدشه پوهنتون بلخ یک زمینه را برای زندگی محصولین در لیلیه مساعد بسازیم.
امسال محصولینی که موفق به پانده های مختلف شده بودن یک تعداد اکثریتشان در اثر نداشتن اقتصاد به خانه هایشان بسر بودن، یعنی یک تعداد بسیار محدودشان توانستن یک اقتصاد نسبی داشتن به سرایه ها و جاهای مختلف توانستن تحصیل خود زندگی بکنن و تحصیل خود را به پیش ببرن.
ولی همراهی از اینا ما هم نظر هستیم،
چرا که گفتم مساعد نیست برشان درست زندگی که اینا در لیلیا میکنن. اتاقایشان بسیار گرم و وسایل که باید ساعت کننده باشه وجود ندارن.